أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان حکمت آدمی و اساره حکمتی که خدای سبحان بر قلب این انسان کامل افاضه و نازل فرمود، جریان فرشته ها و اعتراض فرشته ها و پاسخ خدای سبحان را در این وسط ذکر فرمود. بعدن به اصل مسئله می پردازن که حق با عالم چگونه ارتباط دارد و عالم چگونه از خدای سبحان فیض دریافت می کند و چطور انسان کامل بر صورت حق آفریده شده است. این مسائل را بیان می کند که مسئله اصلی این فصل است. مبنایی برای این فروع آینده ذکر میکنن که فروع آینده بر این مبنا بنیان میشن. اون مبنا را اول از اینجا شروع میکنن، اول به زبان حکمت سخن میگوین، بعد به زبان عرفان. اول از کلی مفهومی شروع میکنن، بعد به کلی سعی میرسن. میفرمون به این که معانی معقوله اینها گرچه در نشأه عقل وجود عقلی دارن و هموار مظهر باطنن و هرگز وجود عینی و خارجی ندارن، اما نسبت به موجودات جهان خارج حکمی دارند از لحاظ تأمین هستی اونها، اثری دارن از لحاظ تأمین کمالات اونها. پس یک بحث در این است که این معانی عقلیه وجود عقلی دارن، وجود خارجی ندارن. یک بحث در آن است که حکم و اثر اینها در وجود و تأمین کمال موجودات خارجی مؤثر هست. این مسئله را اول به زبان اهل حکمت بیان میکنن، بعد به زبان اهل تحقیق. اول سخن از مفهوم و کلی و معقول و ذهن است در برابر خارج، بعد کم کم سخن از اطلاق است در برابر تعیین. معلوم میشود اون چرا که قبلا به عنوان کلی و معقول مطرح کردن، بعدا به عنوان مطلق و وسیع مطرح میشود. اما مقام اول که به زبان اهل حکمت بیان میکنن، میفرمان به این که حیات یک معنای کلی است، علم و اراده و قدرت یک معنای کلی است. این معانی کلیه با وصف اطلاق و کلیتشون در خارج وجود نداره، زیرا وجود همراه با تشخص است. اشی ما لم یتشخص لم یوجد، و اینها هم تشخص ندارن پس اینا وجود ندارن. اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، این معانی کلیه تشخص ندارن و شیء هم مادام که تشخص نداشت وجود ندارد، پس این معانی کلیه وجود ندارن بر اساس شکل اول. چرا تشخص ندارن؟ برای اینکه معنای علم اختصاصی به علم خاص دون علم مخصوص ندارد، اختصاصی به عالم خاص دون عالم دیگر ندارد و مانند آن. پس علم یه معنای کلی و همچنین اراده و همچنین حیات و همچنین قدرت و همچنین سایر کمالات دیگر. پس این معانی معقوله هرگز تشخص ندارند و شیئی که متشخص نیست هرگز وجود عینی ندارد، پس این معانی معقوله هرگز وجود عینی ندارد. همین معنا را در این خلال اگر بخواهند به زبان اهل تحقیق بیان کنند، میگوین این معانی معقوله مظهر اسم باطنن، آحاد و اشخاصشون مظهر اسم ظاهر. قهرن اینها در همون حیطه عقل باطنن وجود دارن. البته این که گفته میشد وجود خارجی ندارن، یعنی خارج مادی، وگرنه اون عقل هم در حقیقت وجود خارجی است و در برابر خارج قرار نمی گیرد، بلکه وجود خارجی است. به دو وجود خارجی به دو قسم تقسیم می شود، وجودی که مثلا اثر بر او مترتب نیست، وجودی که اثر بر او مترتب هست. چون ممکن نیست که وجود حقیقت تشکیکی باشد و تقسیم به تقسیم تقابلی باشد که اقسام وجود رویاروی یکدیگر باشند. این فرض صحیح ندارد که مقسم حقیقت تشکیکی است و اقسام مقابل همان. این چنین نیست. قهرن چون حقیقت وجود حقیقت تشکیکی به زود زود مراتب هست، همه اقسام به درجات برمیگردن، نظیر اقسام مصطلح در موارد دیگر نیستن. یعنی اگر گفته میشود الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، یعنی وجود دو قسم است، بعضی اقسام ضعیفن لا یترتب علیه الاثر به نام وجود ذهنی نامیده میشود، یک قسم وجود خارجی است که یترتب علیه الاثر وجود خارجی نام دارد، و هکذا سایر تقسیمات. ما تقسیمی نداریم که احد القسمین با عنایت دیگر به قسم دیگر بر نگردد. اگر تقسیمی داشته باشیم که این دو قسم اونچنون رو در روی هم باشند که به هیچ اعتبار یکی به دیگری بر نگردد، این لازمش تباین وجود است نه تشکیک وجود. پس این که گفته شد این معانی معقوله در وجود خارجی ندارن، یعنی نسبت به وجود شخصی و فردی که وجود محدود و مقید است و در خارج ماده حضور مادی دارد، این چنین وجود ندارن، وگرنه از وجود خارجی محروم نخواهند بود. این مطلب رو که در متن اول گذروندن به دنبال این بفرمان به این که گرچه معانی عقلیه خودشون وجود عینی ندارن، اما حکم و اثر اینها در وجود عینی مشهود است. در موجودات خارجی اینها حاکمن، بر موجودات خارجی حاکمن و در موجودات خارجی مؤثر. زیرا اونچه در جهان خارج هست وجودات است و آثار وجودات. اون اعیان کلیه، اون معانی معقوله هم حاکم است درباره وجودات اشیاء خارجیه، هم مؤثر است درباره تأمین کمالات اونها. پس اشیاء خارجیه وجودن محکوم اون اعیان کلیان و کمالن اثر اون مؤثراتن به نام آنی کلیه. حالا این رو بیان میکنن. این مدعا در استدلال بر این مدعا میفرمان به این که چون این اعیان خارجیه در خارج هم کانه تامه دارن هم کانه ناقصه، یعنی هم وجود دارن هم کمال، هم وجود دارن هم حیات دارن هم علم دارن هم قدرت دارن و مانند دارن، پس این موجودات خارجیه هم اصل هستی را دارا هستن هم کمال هستی را. این یک مطلب. و چون نه هستی اینها مال اینهاست و نه کمالات اینها مال اینها، پس هم در اصل هستی یعنی کان تام هم در کمالات هستی یعنی کان ناقص معلول. معلول که شدن علتهای اینها همون اسمای الهی هست که اینجا حکمت را با عرفان و عرفان را به زبان حکمت بیان میکنن تا یک سرپلی باشد و به صراحه این را با همون زبان خودشون بیان کنن. می فرمان به این که این اشیاء خارجیه هم در اصل وجودشون هم در کمالات وجودشون معلول اسماء الهی هست، زیرا چیزی که هستی او عین ذات او نیست و کمال او هم عین ذات او نیست محتاج به مبدا هستی بخش و کمال بخش است. اسماء الهیه چیزی جز ذات با صفات نیست. اسم عبارت از ذات مأخوذ با تعین است، اون تعین صفت است، اون متعین ذات است، مجموع ذات و صفت را اسم می نامند. چون این اشیاء خارجیه وجودن و کمالن معلول اسماءند و اسماء عبارت از ذات مع صفت هست، همونطوری که ذات حاکم است صفت حاکم است، همونطوری که ذات مؤثر است صفت مؤثر است. ممکن نیست ذات خدای سبحان حاکم باشد علمش حاکم نباشد، ممکن نیست ذات خدای سبحان مؤثر باشد و علمش مؤثر نباشد. پس ذات که حاکم است صفت حاکم است، ذات که مؤثر است صفت مؤثر است. پس این معانی عقلیه به نام حیات، قدرت، اراده و امثال ذالک که صفات الهی هستند، چون اسم مؤثر هست و حاکم، یقینا صفت هم مؤثر است و حاکم. از این جهت فرمودن این معانی معقوله حکمشون در وجود اشیا و تأثیرشون در کمالات اشیا مشهود خواهد بود.
معانی عقلیه یعنی قدرت و علم و امثال ذالت ما اراده ما رو سوار میکنیم، مرده سوار ما، اینا که مؤثر نیستن. اون چی که مؤثر هست علم و قدرتی است که این ذات است که وجود خارجی دارد.
بله.
ایشون گفتن که از یک طرف میبرن که اینا وجود خارجی ندارن،
بله.
از یک طرف میبرن اینا مؤثر هستن. اون بله. چی که مؤثر هست وجود خارجی دارد،
بله.
اون چی که خارجی ندارد اون مؤثر نیست.
بله. این همان است که گفته شد بحث در دو مقام است، یکی به زبان حکمت که اطلاق مفهومی است، یکی به زبان اهل تحقیق که اطلاق سعی است. اون که مؤثر از کلی سعی و اطلاق سعی است، بله، و اون که امر ذهنی است کلی مفهومی است. منتها کلی مفهومی در ذهن است و مظهر باطن هست، این اطلاق سعی وجود محدود ندارد و محسوس نیست، از نظر دیگر مظهر باطن است. اگر این دو بحث در دو موطن خود جاسازی بشود محضوری پیش نمیاد. پس بله دیگر،
این است که این معانی معقوله ای که وجود خارجی ندارند در اشیاء خارجی مؤثر، این خیلی در فجیبیست.
بله، این معانی معقوله را بالاخره انسان از یه حقیقتی انتزاع میکند، اون حقیقت کلی دورنمایی است که معانی عقلیه از او حکایت میکند. این معنای کلی حیات، از یه حیات کلی حکایت میکند.
این
مؤثر
نیست،
این معنا مؤثر نیست. و اما این معنا در دره اول میخوام ببینیم خودش وجود دارد یا ندارد، بعد میخوام بگم مؤثر هست یا نه. خودش وجود خارجی ندارد اما وجود ذهنی دارد. چرا؟ برای اینکه همه این معانی کلیه را ما از کجا انتزاع میکنیم؟ از صفات مطلقه حق سبحانه و تعالی. پس این معانی حاکی اون صفات مطلقه، چون اسما حاکمند و مؤثر و اسما عبارت از ذات مع صفاتند، پس اون صفات مطلقه‌ای که دارای اطلاق سعی‌اند و کلی سعی‌اند و ما مفهوم کلی عقلی را از اونها انتزاع می‌کنیم، پس اون صفات مؤثرند.
پس منشأ انتزاع این معقولات ما مؤثر است، نه اینکه این معقولات مؤثر باشه.
این معقولات هم از اونها حکایت می‌کند، نام اونهاست. اعیان کلی عقلیه در حقیقت حاکی از اون حقایق کلی است، یعنی این مطلقات مفهومی حاکی از اون مطلقهای سعی است، این کلیات عقلی حاکی از اون کلیات سعی است و اونها در حقیقت مؤثر است.
ما میتونیم بگیم که وجود ذهنی این در عالم مؤثر است. چرا؟ برای خاطر اینکه منشأ انتزاع وجود ذهنی وجود حق تعالی وجود خارجی است،
نه. حالا فرمودن ذهن را مطرح نکردن، فرمودن معانی معقوله. این معانی معقوله را هم به عنوان حیات مطلق مثال زدن. این معانی معقوله از اون اطلاق سعی انتزاع شده، این همان است و چیز دیگر نیست، منتها این مفهوم است و اون مصداق. و چون اون در حقیقت مؤثر است میتوان گفت که اینها حکم و اثر دارند. از این مرحله که لحل حکم و بل اثر هست ترقی میکنن می‌فرمایم که نه، بلکه خودشون در خارج موجودن، از با اینکه وجود کلی طبیعی عین وجود افراد است، کلی طبیعی موجود است به عین وجود افراد. بنابراین الان با زبان اهل حکمت این مقام را بگذرانن که معانی عقلیه در خارج وجود ندارد. بعد می‌فرمان به اینکه این معانی معقوله از اون صفاتی که مطلق و کلی سعیان انتظام شد و اون صفات با در خدمت ذات اسما را تشکیل میدن. چون اسما محاکمن پس این معانی حاکمن، چون اسما مؤثرن پس این معانی مؤثر. اونگاه به اصل وجودشون برمیگردن. میفرمون که ما همین معانی را به زبان اهل حکمت بخوام بیان کنیم، میگیم اینا اصلا در خارج موجودن، برای اینکه کلی طبیعی عین الفرد است و مطلق عین مقیدات است. اگر چون مقید در خارج موجود است، اینها هم در خارج موجودن. اونی که در خارج موجود نیست، کلی عقلی است که در خارج موجود نیست، و اونی که در خارج موجود نیست، طبیعت به قید الاطلاق است که در خارج موجود نیست، وگرنه لا به شرط عیناً در خارج موجود است. همونطوری که در ذهن موجود است، در خارج هم موجود است. اگر تقیدی به ذهن می داشت که به شرط لا یا به شرطش ذهن می شد، بشون لا به شرط است، برای او ذهن و خارج یکسان است. لذا کلی طبیعی واقعا در خارج موجود است. وقتی واقعا در خارج موجود شد، در ردیف نظام علل و معلول قرار می گیرد، از بالاتر از خود متأثر می شود و معلول اونهاست، در مادون خود اثر می گذارد و علت اونهاست و مانند آن. اینا تلیعه بحث است.
اسم
است اونها تو محسر است،
این
مالک
انتظام
می
شود از
اونها،
اینا
محسر باشین
اولش
چی ما از اول البته اول کلام هست
این مالی عبدالشی
شما در اول کلام اگر دیدید ما مهلت دادیم اینا همینجور به آسونی از دست ما در برن، اون وقت اعتراض کنید. در اول کلام به اندازه اول کلام اشکال کنید، در وسط کلام به اندازه وسط کلام اشکال کنید، در آخر کلام به اندازه آخر کلام اشکال کنید. نه ما نسبت اول کلام کجا ما از بحث گذاشتیم اینا سالم در رفتن؟ نه ما همچه وکیل مدافع اینا نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم نرجع الالحکمه، یعنی حکمت الهی که در مسئله آفرینش کون جامعه مطرح است. فنقول اعلم ان الامور الکلیته و ان لم یکن لها وجود فی عینها، معانی کلی گرچه وجود خارجی ندارن، اما فهی معقولتون معلومتون بلا شکن فی ذهن. چون معانی کلی در خارج نیستن ولی معقولن و معلومن و علم و عقل عبارت از وجود ذهنی اشیاست، پس یه نحوه حضوری برای ذهن دارن. و علم یکن لها وجود فی عینها، اما فهی معقولتون معلومتون بلا شکن فی ذهن. وقتی که در ذهن موجود شد، فهی باطنتون، یعنی مظهر اسم باطن هست و مظهر اسم ظاهر نیست، فهی باطنتون لا تزولو عن الوجود الغیبی، اونطوری که قیصری معنا فرمودن لا تزول عن الوجود العینی معنا فرمودن. اون چه که در بعضی از نسخ هست و این شارح بزرگوار در زل بو اشاره کردن که فی بعض نسخ غیبی معنا کردن، و لا تزال عن الوجود الغیبی، و باید غیبی باشد برای اینکه عینی با متن بعد سازگار است نه با متن فعلی. فهی باطنتون که لا تزول عن الوجود الغیبی، از وجود غیبی که وجود عقلی است زائل نمی شود. حالا نسخ لا تزال هست به عنوان اینکه از افعال ناقصه باشد، فهیه باطنتن لا تزال اون چنون خواهد بود، یا اینکه که بنابراین که از افعال ناقصه باشد، یا لا تزال هست فهیه باطنتون لا تزالو از این بتون، یا اگر همه اون تزولو که در متن آمده نسخ همه این چنین باشد، عبارت در خواهد بود که فهیه یعنی این اعیان امور معقول باطنتون که لا تزولو زائل نمی شود عن الوجود الغیبی، همواره اینها در نشأه عقل وجود دارن. این که در متن صاحب خصوص فرمودن ثم نرجع الى الحکمه، این رو معنا میکنن ای نورز عن حکایت الملائکه و نرجع الى تقریر الحکمت الالهیه، در باره اصل مطلب که حکمت الهی که خدای سبحان به آدم صفی سلام الله علیه اعطا فرمود و مراده رضی الله بیان الارتباط بین الحق سبحانه و تعالی و العالم، که چگونه بین خدا و عالم ارتباط است، چگونه خدای سبحان به عالم فیض میرساند و چگونه عالم از خدا فیض میگیرد و مستفیض میشود، و ان الانسان مخلوق علی صورته، بیان این که انسان مخلوق بر صورت حق است یعنی چه؟ پس نحوه افاضه حق به عالم، نحوه استفاضه عالم از حق، و نحوه اینکه انسان مخلوق است علی صورت الرحمن. برای تبیین این مطالب اصلی را به عنوان زیر بنا بنیانگذاری کردن تا فروع بعدی بر او متفرع باشد، فبنا اصلا که یتفرع علیه المقصود، اون اصل و مقدمه از اینجا شروع می شود. به قولی اعلم ان الامور الکلیته ای الحقائق اللازمه للتبائع الموجوده فی الخارج، امور کلی یعنی اون معانی که لازم اعیان خارجی است، اشیایی در خارج وجود دارن، حیات لازم اونهاست، علم لازم اونهاست، قدرت و کمالات دیگر لازم اونهاست. معانی کلیه به نحو اطلاق در خارج وجود ندارد. از این معانی کلیه به عنوان حقایق لازمه تبایی یاد میکنن اعلم ان الامور الکلیته ای الحقایق لازمت لتبایی الموجودت فی الخارج، اون معانی کلیه مثل چی؟ کل حیات و العلم و القدرت و الارادت و غیرها، مما هیه امور عقلیتون، اوائل به زبان اهل حکمت است، بعد معلوم بشود که وقتی به زبان اهل تحقیق بیان کردن وجود عقلی دارد، نه معقول است یعنی ذهنی است.
اگر گفتیم بین که نفس تعقلش و مشاهده انوار عالیه و قدسیه دیگه تکلف هم نمیخواد،
نه مشاهده ان بعدن اگر باشد میشه هم مفهوم، و این قربن که باشد که علم حضوریست خود او، اینی که فرمان مشاهده ان بعدن هست برای آن است که مفهوم در دست نفس است، اگر علم شهودی باشد دیگه ان قربن مشاهده کرده است نه ان بعدن، مادامی که مفهوم نصیب شد معلوم میشه و دست از دور بر او معقول داشت، مادامی که حق نصیب شد واقعیت مشهود شد معلوم شد که دست عقلش و دست شهودش به خود اون حق واقعیت رسیده است. کل حیاته و العلمه و القدرته و الارادته و غیره مماهیه امور عقلیتون که ولا اعیان لها فی الخارج، اینها به وصف الاطلاق و الکلیت در خارج وجود ندارن. طوری باید این مس معنا بشود که با حرف بعدی منافات نداشته باشد. الان ما بگیم اینا در خارج وجود ندارن، بعد بگیم کلی طبیعی عین فرد است، این با هم سازگار نیست. قهرن اینجا که گفته شده است لا اعیان لها فی الخارج، یعنی به وصف الاطلاق و الکلیه. تا اینکه در متن بعدی که میفرماین بل هو عینها لا غیرها، یعنی اعیان الموجودات العینیه، با او هم سازگار باشد. اونچه که در بعد میفرماین وجود کلی طبیعی است، اونچه که الان نفی میکنن وجود کلی عقلی است. مما هی امور عقلیتون ولا اعیان لها فی الخارج و الم یکن لها وجود فی عینها. اعلم ان الامور الکلیه ای الحقائق اللازمه و الم یکن لها وجود فی عینها، یعنی وجود خارجی ندارن. ای و الم یکن لها ذات موجودتون فی الخارج به وصف الاطلاق، اما فهیه موجودتون فی العقل بلا شک. بلا شک در عقل موجود است، چون ما درک میکنیم. وقتی که در عقل موجود است، عقل هم که هرگز ظهور خارجی ندارد، اونچه که در نشأه عقل وجود دارد هرگز ظهور خارجی نخواهد داشت و مظهر اسم باطن هست. فهیه موجودتون فی العقل بلا شکن، فهیه یعنی این حقایق کلیه باطنتون من حیث انها معقوله. بعدن میفرمان از اون جهت که کلی طبیعی است و کلی طبیعی عین الافراد است، فهیه ظاهرتون من حیث انها عین الاعیان خارجیه، از اون جهت مظهر ظاهر است و از این جهت مظهر باطن. فهیه باطنتون من حیث انها معقوله.
چرا چه ویژه چه اخصاصی دارد به این حقا لوازم حقایق مثل اوصاف؟ این
نسبت به حقایق هم
میگه از
ریسینگ معقول
هستن در خارج
وجود
ندارن.
خب معقول هستن، یعنی کلیات اونها دیگه، میشود همین حرف.
من میخوام
عرض کنم
این
الان
مسئله روی اوصاف
بردی و چون بحث اونجا شروع بکند که خدا چگونه عالم را تدبیر میکند. خدای سبحان اسماء حسنا دارد، این اسماء حسنا چگونه در عالم زید و عمرو میپرورانند؟ این رو مقدمه ذکر میکنن که اون مطلقات خودشون نیستن ولی حکم و اثر دارن. بعد برمیگردن میگن وجود سعی، ان وجود سعی همه جا فراگیر است و امثال زاله. بعد حق را مفیز میدانن، عالم را مستفیز میدانن و انسان را بر صورت حق مخلوق مییابن که اساره عالم هست. تمام حقایق دیگه فرمودن ان الامور الکلیه، مثالش ایناست، چون اونها کارگزاران عالمند دیگر. بله، اشیاء خارجیه یه مقداری که بالا بروند سقف کلیتشون هم محدود است، مثلا شجر و حجر کلیان، اما بردشون مگر چقدر است؟ اما علم و قدرت کلیان، بردشون تا سقف حاکمیت و مؤثریت هست. چرا؟ نه خب بسیار خوب، انسان هم جزء همه این مستفیزهایی است که جامع اونچه که در جهان خارج موجوده است. فرمودن فهیه باطنتون من حیث و انها معقوله. اون چی که از شرح قیصری معلوم می شود این است که نسخه ایشون این بود که فهیه باطنتون لا تزول عن الوجود العینی، نسخه عینی بود. و برای اینکه گذشته را با آینده ربط بدن یک معذارک را در تقدیر می گیرن. فهیه باطنتون گرچه ذاتن معقولند و باطنن، اما معذارک لا تزول عن الوجود العینی، برای اینکه کلی طبیعی و کلی طبیعی عین فرد است. ولی و مع ذلک لا تزول عن الوجود العینی ولا تنفک منه، از وجود عینی جدا نشرا، ازهیه یعنی این امور کلیه من جملت لوازم الاعیان الموجودت فی الخارج، از جمله لوازم برای اینکه اگر چونچه علم جزئی در خارج موجود است، علم کلی هم پس هست، اگر حیات جزئی در خارج موجود است، حیات کلی هم موجود است و ماننده. ولی اونچه که بعدن اشاره میکنن و در نسخ دیگر هم آمده غیبی است. وقتی که غیبی شد این تأکید گذشته است، فهی باطنتون لا تزور عن الوجود الغیبی، یعنی ذاتن این امور معقوله از نشأه غیب زوال پذیر نیستن و مع ذلک لا تزول عن الوجود العینی ولا تنفک منه، یعنی از وجود عینی. از هیه این امور کلیه من جملت لوازم الاعیان الموجودت فی الخارج، و لوازم موجود خارجی او رو رها نمی کنه. و فی بعض نسخ لا تزالو عن الوجود الغیبی است، نه لا تزولو، لا تزال است. اگر چون چه معلوم بخوانیم که اینو در از با وصف به حال متعلق موصوف کردن، حکمشون بعد میاد. فرمود اعلم ان الامور الکلیه، اینو تو پرانتز معنا کردن. امور کلیه چیست؟ ای الحقائق لازمت للتبایع الموجودت فی الخارج کالحیات والعلم والقدرت والاراده و غیرها مما هی امور معقوله ولا اعیان لها فی الخارج. این پرانتز بسته و من عبارت اینجور میشود که اعلم ان الامور الکلیه و این لم یکن لها وجودون فی اینها ولیکن او. این از باب تعلیق حکم بر وصف است که زمینه را صاف کردن، چون خودشون این چیزی میخوان معنا کنن متن را، چون رو در جز مبادی تصوری ذکر کردن که زمینه برای همین دعوا صاف باشد. اما در بعضی از نسخ لا تزال آمده است، لا تزال آمده است و امثال ذلک. لا تزال آمده است چون که بعضی از شارحان مثل مرحوم عبدالرزاق امثال ذلک معنا کردن، بنابر این که این از افعال ناقصه باشد. فهیه باطنتون لا تزال، لا تزال باطنتن، یعنی باطنه بشود خبر، ضمیر لا تزال بشود اسم، و این از افعال ناقصه باشد، یعنی همواره این باطن است. و قیصری اون نسخه تزال را تزال میخواند که لا تزال و عن الوجود الغیبی، نه لا تزال که از افعال ناقصه باشد. فهیه لا تزال و عن الوجود الغیبی، یعنی هیچ کسی او را از نشأه غیب ازاله نمی کند و از بین نمی برد. فهیه باطنتون لا تزال باطنتون باطنتن، اون وقت من الوجود الغیبی خواهد بود، از این قبیلن، لا تزال از وجود غیبی هن. و فی بعض نسخ لا تزال، قیصری لا تزال میخوانم، لا تزال و عن الوجود الغیبی، به این نحو که علا ان لا تزال مبنی مفعول باشد، از باب افعال ناقصم نباشد، از باب معلوم نخوانیم، الا ان لا تزال مبنی للمفعول من ازال یزیلو باشد، نه از افعال ناقصه، و عبارت هم غیبی باشد نه عینی، ول غیبی بالغین المعجمه ول با باشد، نه عینی که به عین مهمله و یا بود که در تفسیر اول بود. معناش این است که هیه این امور کلی باطنتون لا یمکنو ان تزال ان کونها اموراً عقلیتاً، امور معقوله هرگز در خارج یافت نخواهد شد، نه یافت می شود نه ممکن الوجود است در خارج. خب متن قبلی این بود که اعلم ان الامور الکلیه و ان لم یکن لها وجود فی عینها اما ولحل حکم ول اثرو فی کل ما له وجود عینی، گرچه خودشون در خارج ماده نیستن ولی در هر موجود خارجی هم حکم دارن هم اثر. ای و لهذه الامور الکلیه التي لا اعیان لها فی الخارج منفکتن عن تغید المشخص ایاهو و المعروضات التي تعرض لها حکم و اثر. یعنی برای این امور کلی گرچه خودشون وجود خارجی ندارن، خودشون به شرط لا وجود خارجی ندارن، اما بر همه حاکمند و در همه مؤثر. ای و لهذه الامور الکلیه که التی لا اعیان لها فی الخارج. خب چطور شما بعدن خواهید گفت که اینا عین خارجن؟ میفرمون اون چی که بعدن خواهیم گفت لا به شرطن، اون چی که الان میگون وجود ندارن به شرط لا هستن. ای منفکتن یعنی به شرط لا، اعیا این امور کلیه منفکتن یعنی به شرط لا، منفکتن عن تغید المشخص ایاها، تغیدی که مشخص این کلی باشد. یک، منفکتن عن المعروضات التي که تعرض این اعیان لها نسبت به معروضات، چون این امور کلی عارض اعیان شخصیه و جزئیه میشوند. این امور کلیه منهای معروضاتشون یعنی منهای آهادشون وجود شخصی ندارن، خارجی ندارن. نه، منظور آن است که چون در بعد هم خواهند فرمود که بل هو عینها، اینا واقعا موجودن و عین الافرادن، میفرمان این که اینا در خارج موجودن کلی طبیعی عین افراد است لا به شرط است. اون چی که الان ما میگیم وجود ندارن به شرط لا میگیم وجود ندارن که با بعدی سازگار باشد. بله، چون اگه لا به شرط باشد که خب لا به شرط از معروض باشد که وجود دارد. این که ما میگیم وجود ندارد یعنی به شرط لا وجود ندارد که با حرف بعدیمون که بل بگیم بل هو عینه هم سازگار باشد. خب ای لهذه الامور الکلیه حکم و اثران فل اعیان الکونیت و الحقائق الخارجیه، از چه نظر اثر میذارن و حکم میکنن؟ به حسب وجودها یک، و کمالاتها دو، هم در وجود اینها حاکمن هم در کمالات اینها مؤثرن، هم کانه تامه اشیا را تأمین میکنن هم کانه ناقصه اشیا را تأمین میکنن. حکم و اثر، حکم دارن به حسب تأمین وجود حقایق اشیا، این یک. اثر دارن به حسب تأمین کمالات اشیاء خارجی، دو. پس بحث در دو امر است. امر اول آن است که اون حقایق حاکمن به حسب تأمین وجود، امر ثانی آن است که اون حقایق مؤثرن به حسب تأمین کمالات. اما الاول که اون امور کلیه حاکم بر جهان خارج باشن برای تأمین وجودات اونها، برای این است که فلان الاعیان یعنی اعیان خارجیه معلولتون للاسما، این اشیاء خارجیه چون وجود اونها عین ذات اونها نیست معلول علل خارجی هست و علل خارجی اونها هم اسماء الهی است. فلان الاعیان یعنی اعیان خارجیه معلولتون للاسما، وقتی اسم منحل می شود میبینیم اسم منحل می شود به ذات و صفت، قهرن صغرای قیاس شکل دیگر می گیرد و این است که اعیان خارجیه معلولتون للذات و للصفات. چرا؟ چون اسم عبارت از ذات مع صفت است. فلان الاعیان معلولتون للاسما، ولی اسم و ذاتون مع صفت معینتین، اون ذات با علم را میگن اسم، ذات با قدرت را میگن اسم، خود علم و قدرت را میگن صفت. نه اون بحثش گذشت الان، چون بحث خب الان همین، نه اگر این باشد که اون امور ذهنی که نمیتواند منشأ علت خارجی باشد، که اگر نه در ذهن هستند در خارج وجود ندارند، و چگونه علت اشیاء خارجی میشوند؟ نه، و اما این امور کلیه حکم و اثر دارن. چرا حاکمن و چرا مؤثرن؟ حاکم بودن اینها برای آن است که این اشیاء خارجی معلولن و علت میخوان. علت اینها اسماء الهی است. بله، نه، حکم مالکانه تام است، اثر مالکانه ناقصه. حکم مال وجود است و اثر مال کمالات. این رفعنشش مرتب است. حکم است و اثر به حسب وجود و کمالات. اما اول که حکم دارند برای کانه تامه به حسب وجود، اما ثانی اثر دارند برای تأمین کمالات. اما اول که حاکمند به حسب وجود، فلان الاعیان معلولتون للاسماء صغرا. اسم را که توضیح میدن در حقیقت حد وسط رو توضیح میدن، ولی اسم و ذاتون مع صفت معینه، اون هویت مطلق ذات است. علم و قدرت صفت است، ذات با این صفت که عقص شد میشود اسم. ولی اسم و ذاتون مع صفت معینه، پس بنابراین صغرا این میشود که اعیان معلولتون لسوا صفات. فالاعیانو من حیث و تکسره ها لا تحصلو الا به صفات. پس صفات حاکم هم. صفات چی هم؟ وحیه حاضر. بله دیگه، چون صفات کثیره اصلش که خب، بله اون که وجود خارجی نیست البته، چون الان بحث در اعیان خارجیه است. بله، وحیه یعنی این صفات عبارت است از همین امور کلیه. وحیه این صفات هذه الامور الکلیه التي لا اعیان لها فی الخارج. خودشون وجود مشخص محدود ندارن، اما حاکم بر مشخص محدودن. نشانش آن است که ما در تعبیر تلفیق کرد بین اون چه که به اصطلاح اهل حکمت است و اون چه به لسان است تحقیق. اهل حکمت با اسماء و صفات کار ندارن، با علل عالیه کار دارن. علیت و معلولیت را از زبان اهل حکمت بیان میکند، اسماء و صفات را به زبان اهل معنا بیان میکند. لذا به زبان اهل حکمت شاهد میارد، میفهمد به این که پس ثابت شد که اعیان خارجی معلول صفات هم. چرا؟ برای اینکه اعیان خارجی معلولن، علت این هم اسماء الهی است، اسماء هم عبارت از ذات مع صفات است، پس صفت مؤثر است. نشانش این است که حکما گفتن علم خدا فعلی است. یه علم فعلی دارن که قبل از کثرت است، یه علم انفعالی دارن که بعد از کثرت است. علمی که سبب معلوم باشد میگن علم فعلی، علمی که برخواسته از معلوم باشد میگن علم انفعالی. این علم فعلی در مقابل علم انفعالی است، نه علم فعلی در مقابل علم ذاتی که صفت فعل باشد.
علم خداوند تبارک و تعالی
میشه ولی گفت که لا عیان لهم فی الخارج. لذا میفرمان به این که عین خارجی متقید به شخصیات جزئی نخواهند داشت، میشه اطلاق سی.
علم خداوند تبارک و تعالی عین ذاتش شخصی است، لو حقیقتان که فوق تمام حقایق در خارج.
اون که علم ذات است.
فرمایش ایشان این است که قدرت خداوند تبارک و تعالی، علم خداوند تبارک و تعالی، این شخصیت خارجی نداره.
یعنی شخصیتی که در خارج نظیر حجر و شجر باشد، به تغیر دل مشخص لها ندارن. این همون اطلاق سعی است که بعداً بهش میرسن که در خارج موجوده است.
اون چون به صورت عرض اون را تصور میکنه در ذهن میفرماید و در موجود
بسیار خوب.
پس بیرون از موضوع نمیتوند باشه.
این معانی کلیه که در ذهن ماست از اون معانی کلیه عقلی حکایت میکنن. اون معانی وجود که وجود عقلی دارن وجود خارجی و طبیعی محدود ندارن. شاهدی هم که اقام میکنن فعلیت علم حق است که علم فعلی علم قبل الکسرت است در قبال علم الفعالی که بعد الکسرت است، نه این علم فعلی در مقابل علم ذاتی. و لحاظا ذهب الحکما ایزن الى ان علم الواجب تعالی فعلیون یعنی قبل الکسرت است و سببون لوجود الموجودات که موجودات از فعل حق نشد علم حق نشد میگرن. نه تنها علم او، بحث در قدرت و اراده هم همینطور است. ما حالا به عنوان نمونه استشهاد کردیم، نه اینکه این حرف حکما در خصوص علم باشد و مسئله علم رو فقط اثبات بکند تا شما بگویید که شاهد اخصی از دعواست یا دلیل اخصی از مدعاست. ما درباره کل صفات بحث میکنیم، شما درباره خصوص علم شاهد آوردید. بفهمید بحث در همه صفات است و همه صفات هم این چنینی هست. و ها کز القدرت و الاراده که المعبر انها از این اراده بالعنایت الهیه، خدای سبحان به زبان اهل حکمت اراده دارد. اراده یعنی علم به نظام احسن. خدا فاعل به عنایه است یعنی علم به نظام احسن دارد. این علم را عنایت میگویم. نه حکم چون در قبال تأثیر هست ایجاد. و اما حیات ما الان توضیح میدن که همه اونها به حیات برمیگردن. و اما ثانی که این امور کلیه اثر دارن برای تأمین کمالات اشیا یا کانه ناقصی اشیا تأمین میکنن. همون اثر رو دارن که مربوط به کمالات است. و اما ثانی که مربوط به کمالات هست، فلعنل این الموجودته این اشیاء در خارج موجودن الم یکون لحل حیات، اگر چنون چه حیات نداشته باشد نه متصف به حیات است نه اثر حیات از اون نشأت میگیرد، این کمال رو ندارد، در حالی که این کمال برای اشیا هست. فلان العین الموجودته ان لم یکن لها الحیات لا توصفو بانها حیه ولا یتصفو بانواع الکمالات. اون بحث اول در کانه تامه بود، این بحث دوم در کانه ناقص است. بحث اول درباره وجود بود، لذا بحث شاهد آوردن که علم خدا فعلی سبب وجود ممکنات است. بحث دوم در کانه ناقص است، سخن از در کمالات است.
بحث دوم راجع به این است که این شیء حی است. بحث قبل گفتیم حیات و قدرت در ذهن است. بحث دوم میگیم که امکان ندارد که شیئی باشد و حی نباشد.
نه اشیاء خارجیه. اون بحث اول این بود که این معانی در کل ذهن. الان بحث ثانی در این است که این اشیاء خارجیه که حیان حیات از کجا میگیرن؟ علم دارن، علم از کجا میگیرن؟ اما ثانی که تأمین کمالات اشیاست، کانه ناقصی اشیاست در مقابل اون وجود که کانه تام بود. فلان العین الموجودته ان لم یکن لها الحیات لا توصف اون عین به انها حیتون، ولا نه تنها به حیات متصف نیست ولا یتصفو به انواع الکمالات. چرا؟ چون همه کمالات بالاخره به حیات برمیگردد. از نه ازا از العلم والقدرت والارادت کلها مشروطتون بالحیات. تو بحث های اوائل در مقدمات وقتی صفات را مطرح کردن از طرح صفات برمی آمد که صفات به ام صفات برمی گردن و ام صفات همون حیات است. در صفحه 14 وقتی همه اوصاف را بیان کردن، فبودن حتی علم هم به حیات برمیگردد. از اون تحلیل صفحه 14 به خوبی برمی آمد که ام و صفات حیات است. اینجا مشابه اون رو بیان میکنم. مشروطتون از العلم و القدرت و الحیات و الارادت و کلها مشروطتون بالحیات. یکی. و خود علم هم باز متعلقات دیگر را به همراه دارد. و کزال کل علم، همونطوری که حیات منشأ است و اصل است، علم هم نسبت به خیلی ها اصل است، برای اینکه اراده و قدرت هم باز به علم متکی هست. و کزال کل علم، علم یکن حاصلن، اگر علم برای اشیا نباشد، لم یکن لها، یعنی برای عین خارجی، ارادتون و قدرت. چرا؟ برای اینکه لأنهما، یعنی اراده و قدرت، لا یتعلقان الا بالمعلوم، اگر علم نباشد قدرت به اراده هم نیست. منتها علم جزء مبادی وسطیه است و اون چه که در صفحه 14 بیان کردن، علم را هم به حیات برگردوندن، چون که اینجا هم همین کار کردن. قدرت و اراده به علم متکیان، اما علم به حیات متکی است. فالکلو به حیات متکیان، لذا ام و صفات حیات خواهد بود.
این استدلال نشد، چون میگمد که حقایق خارجی علم دارن، حیات دارن، پس اسما بشون دادن.
نه، حالا اجازه بدید، استدلال این است. استدلال اینجا شروع میشه. و ها کذا جمیع صفات. خب، فهازه الامور کلیتو حاکمتون علت تباع علتی تعرزو لها، به چه حکم میکنن؟ به این، به ان یغال علیها، یعنی یهمل علیها، به ان یغال علیها و یهمل علیها، انها حیتون ذات علم و ارادت و قدره، و یترتب علیها ما یلزمها من الافعال و الاثار. او حاکم، یعنی مصحح است، اصل وجود را تأمین کرد و کمالات وجود را هم تأمین می کند. نه نه، حاکم کیست؟ بله، مصحح. محیی کیست؟ محیی کیست؟ معلم کیست؟ نه، این که فرمود لحل حکم و الاثر به حسب وجودها و کمالاتها، در امر اول فرمود وجود اینها را اون اسما میدهن، صفات میدن، برای اینکه اینا معلول اسما هستند. یک، اسما عبارت از ذات مع صفتن. دو، پس اینها معلول صفاتن، نتیجه. لذا حکما گفتن علم خدا فعلی است، یعنی سبب معلوم است. این بخش اول. بخش دوم، این اشیا در خارج حیات دارن. اون که حاکم است بر اینها، یعنی محیه اینهاست، نه حاکم است یعنی قضیه میسازد و میگوید زیدون حیان. حکم به حیات میکند یعنی حیات اعطا میکند. حکم به علم میکند نه یعنی قضیه ذهنی میسازد بگه زیدون عالمون امرون قادرون، بلکه محیی است، معلم است، مقدر است و مانند اون. اون چه که معلم و محیی است همون اسماء و صفات هم. فهذه الامور الکلیتو حاکمتون علی تباع علتی که یعرزو لها. چی عارض می شود؟ تباع علتی که یعرزو لها چی؟ به ان یغال علیها، یعنی یهمل علیها، انها اون اشیا حیتون ذات و علمین و ارادتین و قدرتین، و یترتب علیها ما یلزمها من الافعال و الاثار. پس هم کانه تامه اینها رو اونا تأمین میکنن، هم کانه ناقصه اینها رو اونها تأمین میکنن. پس اعیان خارجیه معلولتون به وجودها و کمالاتها لل اسماء و صفات.
دارن، پس موتی و واسطه اسما هستن. خب این پس بود.
ولی منظور آن است که خود دلیل نشون میدهد که مدعا چیست. فرمودن که اعیان خارجیه وجودشون و کمالاتشون معلول اسماست. پیداست مفاهیم مراد نیست دیگر. نه دیگه، این که روشن است. اشیاء خارجیه وجودشون و کمالاتشون معلول است. هم این که گفتن معلول است، این که روشن است، چون وجود عین ذات اینها نیست. این که فرمودن معلول اسماست بحث خودش نشون میداد معلوم شد بحث در مفهوم نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم ذهنی خودش مانند ذهن معلول است. و از اینکه شاهد آوردن لذا حکما فرمودن علم خدا سبب اشیاست، خود دلیل نشون میداد که محل نزاع چیست.
یعنی با ظاهر عبارت ایشون بالاخره نمیفهمید، ایشون همش روی همون مفاهیم ذهنی خود
قربان. نه آخر اگر باشد که
ذهنیت رو میدید به وجود خارجی،
آخر استشهادی کردن گفتن لذا حکما میگن علم سبب است، خب پیداست خود نه خود دلیل نشون میده که مدعا چیست. گاهی سوال رو حذف میکنن برای اینکه جواب مشخص میکند سوال رو، گاهی محل نزاع رو باز نمی کنند برای اینکه خود دلیل و شاهد مسئله رو تحلیل میکنند. و یترتب علیها ما یلزمها من الافعال و الاثار. چرا؟ از لا شک آثار و افعالی که بر تبایع بار است چیست؟ این است که ان طبیعت الموجودته، که وجودش به عنوان کانه تامه در امر اول ثابت شد، حالا کمالش در امر ثانی به عنوان کانه ناقصی اینجا مطرح است. از طبیعن طبیعت الموجودته سه تا کار را با سه تا صفت می کند. یک، بل علم تمیز و بین الاشیا. دو، و بل ارادته تخصصو، که این مراد اوست دون دیگری. سه، و بل قدرت تتمکنو من الافعال. پس اینا آثار طبیعتن، پس کمالات طبیعت را اون اسما تأمین میکنند، چه اینکه وجودات این اشیا اسما را کما اشیا را هم همون اسما تأمین میکنند. والحمدلله رب العالمین.